ساعت 14 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. عملیات نیروهای اسد علیه شورشیان در منطقه قوطه روز یکشنبه ادامه یافت. ترکیه میگوید 18 هدف متعلق به گروه پکاکا را در شمال عراق هدف قرار داده است. و احمد جنتی از مقام امام جمعه موقت تهران کناره‌گیری کرد. عصر شما بخیر شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و شنونده 30 دقیقه خبر و گزارش هستید. نیروهای وابسته به رژیم بشار اسد روز یکشنبه به حملات خود در قوطه شرقی که در 20 روز گذشته بیش از 1000 کشته بر جای گذاشته ادامه دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نیروهای دولتی به همراه شبه نظامیان طرفدار اسد روز شنبه موفق شدند که این منطقه را به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم کنند. قوطه منطقه‌ای در نزدیکی دمشق است که در محاصره کامل نیروهای اسد قرار دارد و توسط مخالفان حکومت سوریه اداره می شود. بحران انسانی در این منطقه موجب شد تا شورای امنیت در 5 اسفند با تصویب قطعنامه از طرفین بخواهد که یک آتش بس فوری 30 روزه برقرار کنند. اما رژیم سوریه این قطعنامه را تاکنون نادیده گرفته است. به گفته سازمان ناظر بر حقوق بشر در سوریه، از زمان آغاز عملیات نیروهای اسد در منطقه قوطه آنها موفق شدند که گام به گام بخش‌های بیشتری از این منطقه را به تصرف خود درآورند. خبرگزاری دولتی ترکیه روز یکشنبه خبر داد که در 2 روز گذشته هواپیماهای جنگنده ارتش این کشور 18 هدف متعلق به حزب کارگران کردستان یا پکاکا را در خاک عراق هدف قرار دادند. در گزارش خبرگزاری آناتولی اشاره‌ای به تلفات این حملات نشده است. گروه پکاکا یک گروه شبه نظامی کرد است که توسط ترکیه، آمریکا و اتحادیه اروپا در فهرست گروه‌های تروریستی قرار گرفته است. این گروه پایگاه‌هایی در کوههای قندیل دارد. این کوهستان در منطقه مرزی میان ایران، ترکیه و عراق واقع است. روز یکشنبه کنگره ملی خلق چین با رأی خود محدودیت 2 دوره‌ای برای ریاست جمهوری این کشور را حذف کرد. به این ترتیب شی جی پینگ برای ماندن در قدرت بعد از پایان 2 دوره ریاست جمهوریش در سال 2023 منع قانونی نخواهد داشت. چین از دهه 90 میلادی محدودیت 2 دوره‌ای برای ریاست جمهوری در این کشور را تصویب کرده بود. کنگره ملی خلق یک نهاد قانونگذاری با حدود 3000 عضو است که سالی یک بار تشکیل جلسه می‌دهد. از مجموع 2958 عضو این نهاد تنها 2 نفر به مادام العمر شدن ریاست جمهوری در این کشور رأی مخالف دادند. و اما در ایران، احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان، دبیر شورای نگهبان و از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام از مقام امام جمعه موقت تهران کناره‌گیری کرد. آقای جنتی 91 سال سن دارد و در 25 سال گذشته یکی از امامان جمعه موقت تهران بوده است. امام جمعه دائمی تهران در حال حاضر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است، اما از زمانی که آقای خامنه‌ای به رهبری جمهوری اسلامی رسیده، جمعی از روحانیان نزدیک به خود را به عنوان امام جمعه موقت تهران منصوب کرده است. تمامی امامان جمعه موقت تهران و گروه بزرگی از باقی امامان جمعه در سراسر ایران از حامیان و وابستگان جناح اصولگرا یا محافظه‌کار در جمهوری اسلامی هستند. خبرهای ایران رو پی می‌گیریم با گفتگویی با یکی از همکارانم که این خبر رو پیگیری کرده. تجمعات اعتراضی نیمه دی ماه گذشته که در 100 شهر ایران جریان یافت، به بازداشت حدود 5000 نفر و کشته شدن دست کم 20 نفر انجامید. همچنان برای مقامات جمهوری اسلامی این اتفاق از اهمیت زیادی برخوردار هست و در نهادهای متعدد اطلاعاتی و امنیتی به تحلیل و بررسی آن پرداخته میشه. اکنون پس از گذشت 2 ماه، وزیر کشور ایران در مصاحبه‌ای تاکید کرده که این اعتراضات از بیرون سازماندهی نشده بود. همکارم شاهین بشیری که این خبر رو دنبال کرده در استودیو با ماست تا جزئیات بیشتری رو در این زمینه به ما بگه. شاهین، دقیقاً وزیر کشور ایران چه گفته؟
با سلام. بله، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی در مصاحبه‌ای که صبح امروز در روزنامه ایران منتشر شد تاکید کرد که این اعتراض‌ها به هیچ وجه سازمان یافتگی نداشته و به عبارت واضح‌تر میگه به این نتیجه نرسیده که یک گروه، طیف و جناح یا معاندین و ضد انقلاب‌ها اعتراض‌ها را از بیرون سازماندهی کرده باشند. ایشون البته توضیح میده که این حرف به معنی این نیست که معاندین و مخالفین از اعتراض‌ها به گفته ایشان سوء استفاده نکرده باشند، چون هم در تشدید هم در هدایت و هم برای بهره برداری به گفته ایشون نهایت تلاش خودشون رو کردن. آقای رحمانی فضلی همچنین عنوان میکنه که در خلال اعتراض‌ها و بعد از اون اینطور عنوان شد که فشارهای اقتصادی و مسائلی مثل بیکاری وزن بالایی در شکل دادن به اعتراض ها داشت، در حالی که به گفته ایشون این همه ماجرا نبوده.
شاهین، تا جایی که من اطلاع دارم به فاصله کوتاهی بعد از اعتراضات گزارشی و مضمون دیگری توسط وزارت کشور در رابطه با اعتراضات منتشر شد.
بله، در گزارشی که در اون هنگام وزارت کشور به حسن روحانی رئیس جمهوری ارائه داد، از سه موضوع استمرار فعالیت دشمنان خارجی، کاهش اعتماد عمومی و مدیریت ناصحیح افکار عمومی به عنوان دلایل اعتراضات دی ماه یاد شد. ولی نکته مهمتر اینه که حتی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم در سخنرانی که 19 دی ماه داشت به وضوح به نقش خارجی در این اعتراضات اشاره میکنه.
نقش مال آمریکایی‌ها و عوامل رژیم صهیونیستی است. پول مال یکی از این دولت‌های خرپول اطراف خدیجه فارسه. خب این کارا خرج داره، باید پول بدن. آمریکایی‌ها که حاضر نیستن پول خرج کنن وقتی اینا هستن. پول رو اینا دادن. این دوتا زل سوم پادویش هم مربوط به سازمان منافقین بود.
خب همونطور که شنیدین، رهبر جمهوری اسلامی به وضوح نقش سازماندهی از خارج رو در اعتراضات دی ماه مطرح کرد، ولی خب به هر حال الان وزیر کشور جمهوری اسلامی کاملا این موضوع رو رد میکنه.
ممنون، همکارم شاهین بشیری در استودیو با ما بود و جزئیات بیشتری رو درباره اظهارات وزیر کشور در خصوص اعتراضات دی ماه در ایران ارائه میداد. همچنان همراه ما بمانید با شنیدن تعدادی از پیام‌های تلفنی شما همراهان رادیو فردا.
با قاضی دوز، پلیس دوز، آخه چه امنیتی داخل ایران وجود داره؟
سرنوشت دیکتاتورهای معاصر مثل قذافی، صدام، پینوشه، هیتلر تو یکی از نقاط مشترکشان توهم قدرت بود. باید درس عبرتی برای قدرت طلبان و ظالمان دیگر کشورها باشد که بنای قدرتشان بسیار سست و ضعیف است. چه بسا خود شاهد نابودی خیش می باشند و هیچ قدرتی جز خداوند دموکراسی واقعی پایدار نیست.
جمهوری اسلامی حمله به سفارتش رو در لندن شدیداً محکوم کرده و به دولت انگلیس اعتراض کرده. البته حمله کنندگان با فاصله کمی دستگیر شدن و در اختیار پلیس انگلیس قرار دارن. ولی سوال اینه، اگه تجاوز به حریم سفارتخونه‌ها بده، چرا شما سفارت آمریکا رو گرفتید، به سفارت انگلیس حمله کردید، سفارت عربستان رو آتیش زدید؟ این عین عدالت اسلامی مندراری شماست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده یک مجله 30 دقیقه‌ای از رادیو فردا هستید. ادامه رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی در دادسرای جرایم جنایی عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران از ادامه رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی درباره حادثه مرگ زهرا کاظمی در دادسرای جرایم جنایی خبر داده. همکارم مرداد قاسم‌فر که این خبر رو پیگیری کرده در استودیو با ماست تا جزئیات بیشتری رو در این زمینه ارائه بده. مرداد، چه خبر، چه شد که دوباره این پرونده روی یعنی بهش دوباره تمرکز پیدا شد؟ و
بله رضا، این ماجرا خب امروز آقای جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی انقلاب تهران گفته که پرونده سعید مرتضوی درباره حادثه مرگ زهرا کاظمی توی دادسرای جرایم جنایی در جریان افتاده، اما سابقه اش برمیگرده به 13 اسفند که وزارت علی یونسی وزیر اسبق اطلاعات ایران صحبتهایی رو مطرح کرد بعدی که ماجرای آقای مرتضوی در ارتباط با پرونده کهریزکش به 2 سال زندان و اینها درش مطرح شد و به طور قطعی گفته شد که ایشون 2 سال زندان بایستی براش صادر شده حکمش. آقای یونسی مصاحبه‌ای کرد و گفت که پرده برداشت از این سری جزئیات پرونده زهرا کاظمی و اعلام کرد که همون موقع اصرار آقای مرتضوی بر این که وزارت اطلاعات باعث قتل زهرا کاظمی شده بحرانی ایجاد کرد و کار به رهبر جمهوری اسلامی کشید و تا اونجایی که وزارت اطلاعات مقاومت کرد گفت کار ما نبوده مرگ زهرا کاظمی، بعد گویا رهبر جمهوری اسلامی حکمیتی تعیین میکنن برای این جریان و نهایتاً به اینجا میرسه که کار وزارت اطلاعات نبوده و در همون دوران بازجویی با آقای مرتضوی این ماجرا پیش آمده و خانم زهرا کاظمی به قتل رسیده که باعث بحرانی هم شد بین ایران و کانادا. آقای دولت آبادی امروز یک مصاحبه اختصاصی کرده با صدا و سیما و اونجا درباره این پرونده میگه که این پرونده در جریان هست و در بخشش هم میگه که اینجور نبودی که به خاطر صحبتهایی که پیش آمده، منظورش همین صحبت آقای علی یونسی است، ما به این پرونده برگشته باشیم، نه این پرونده زمان خودش رو داشته. بشنویم صحبت خود آقای جعفری دولت آبادی رو که گفتگو کرده با صدا و سیما.
خب سابقه طولانی داره، مراحل متعددی رو گذرونده، آخرین باری که به دیوان عالی رفته در اونجا به ما اجازه دادن که تحقیقات مجددی شروع بشه، لذا ما در مسابقه قبلیم اعلام کردیم که این پرونده مفتوح هست. اما آنچه که موجب واکنش ما بود که برخی اظهاراتی کردن که انه اظهارات اونها باعث شده این پرونده به جریان بیفته، نه، این پرونده در طبق روال بود، با شرایط مناسبی فراهم میشد که ما امیدواریم در شرایط مناسب این تحقیقات ادامه پیدا کنه. پرونده های قضایی اگر بخواد مختوم بشه بر اساس قوانین و محتویاتش باید اتخاذ تصمیم بشه، بنابراین این پرونده در دستگاه قضایی مفتوح هست و انشاءالله در وقت مقرر خودش و مناسب خودش به اون رسیدگی خواهد.
الان تو چه مرحله‌ای؟ یعنی کجا داره رسیدگی
میشه؟ دادگاه جنایی این پرونده مفتوح هست، بازپرس پرونده استلاماتی گرفته و منتظره که برخی از شهودی که باید در پرونده حاضر می شدن از اون تحقیقات بشه که انشاءالله در فرصت مناسب این کار انجام خواهد شد.
عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران بود.
بله، جالبه که 3 روز قبل از صحبتهای آقای یونسی و قبل از این صحبتهایی که آقای جعفری دولت آبادی امروز بکنه، غلام حسین اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران یک صحبتهای متناقضی رو مطرح کرده بود و گفته بود که پرونده مرگ زهرا کاظمی مختومه شده و قابل رسیدگی مجدد نیست، اما آقای جعفری دولت آبادی هم همون موقع هم امروز به تأکید اعلام کرد که خیر، این پرونده دوباره در جریان افتاده و به نظر میاد که وضعیت آقای مرتضوی به گونه است که به تدریج پرونده‌های بزرگی که باعث رسوایی‌هایی شده بود در دورانی که ایشون مسئولیت داشت داره به یکی یکی داره مطرح میشه، داره دوباره برمیگرده به عرصه افکار عمومی و به قوه قضاییه هم به هر حال گویا آقای مرتضوی اون حمایت‌هایی که به هر حال در گذشته داشته الان به گونه دیگه نیست که جلو این ماجرا رو بگیره و به نظر میاد که این شاید آغاز یک جریانی باشه که همچنان ادامه خواهد داشت. در توپ آقای مرتضوی، به هر حال من جزئیات این گزارش رو دعوت میکنم از شنوندگانمون که امروز در مجله شامگاهی ما گزارش مفصل‌تری خواهیم داشت در همین باره که دعوت میکنم بشنوند.
ممنون. همکارم مرتضی قاسم‌فر در استودیو با ما بود و درباره ادامه رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی در دادسرای جرایم جنایی تهران توضیحاتی را ارائه می‌داد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما خبرگزاری ایرنا گزارش داد در جریان درگیری روز جمعه ماموران نیروی انتظامی با تعدادی از کشاورزان شهر ورزنه اصفهان که قصد جلوگیری از انتقال آب را به یزد داشتند، 4 یا 5 کشاورز مجروح شدند. بیشتر بشنویم از همکارم آزاده یسدی.
اعتراض در ورزانه در حدود 100 کیلومتری شرق اصفهان که سالهاست کشاورزانش به دلیل نبود آب کافی معترض هستند به سفارایی کشاورزان در مقابل نیروهای انتظامی منجر شد. در پی اعتراض ده ها کشاورز در این منطقه و درگیری آنها با ماموران نیروی انتظامی دست کم 5 تن زخمی شدند. این کشاورزان قصد جلوگیری از انتقال آب به یزد را داشتند. در فیلم‌ها و عکس‌های منتشر شده از این اعتراض‌ها برخی از معترضان چوب در دست دارند و شعارهای علیه نماینده خود در مجلس و همینطور دولت سر می‌دهند. آنها خواستار تخریب لوله انتقال آب به یزد بودند. همچنین به گزارش خبرگزاری ایرنا، افراد معترض در محل تأسیسات آب انتقالی یزد به برخی از تأسیسات شبکه برق و تیرهای برق آسیب رساندند که باعث اختلال در شبکه برق‌رسانی و آب‌رسانی ورزانه شد. در این مرحله بود که گاز اشک‌آور از سوی نیروهای انتظامی و یگان ویژه پرتاب شد و معترضان تا حدی پراکنده شدند. اما کمی بعد دوباره شعارها شکل گرفت. این چندمین روز از اعتراض‌های کشاورزان بود که به خشونت کشیده شد. حدود 3 هفته پیش تعدادی از کشاورزان معترض تراکتورهایشان را در ورودی شهر اصفهان متوقف کردند تا اعتراضشان را به انتقال آب به یزد نشان دهند. آنطور که فضل‌الله صلواتی فعال مدنی در اصفهان به رادیو فردا میگوید، ظاهراً این کشاورزان در مقابل تصمیم‌های اشتباه مدیران کاری به جز اعتراض ندارند.
مردم در شرایطی قرار گرفتن که عملا کارتشون به سخان رسیده و اونها قابعایی که داشتند و مالشون بوده و سالها استفاده میکردن همه با سیاست غلطی که آقای احمدی نژاد داشتن و اجازه دادن که بعضی مردم از این آب بهره برداری غلط بکنند، چیزی که سهم مردم بود و مال مردم شرق اصفهان بود یه دیگه تصرف کردن. خلاف افتاد بین منطقه و بین خوزستان و اصفهان و چهار ماهه بختیاری و آب مردم که قطع شد، اینا اعتراض کردند و خواستن که این آب یه مقدار شرایطنده مردم بشه که داده نمی شد و اینها روزهای اعتراض کردن.
اعتراض کشاورزان اصفهانی به انتقال آب زاینده رود به یزد از جمله در سال 91 خورشیدی به اوج رسید. آن سال گروهی از کشاورزان شرق اصفهان لوله های انتقال آب را شکستند و این کار باعث درگیری آنها با نیروهای انتظامی و مجروح شدن تعدادی از آنها شد. بخشی از این اعتراض ها هم به دریافت نشدن حق آب است. اعتراض های کشاورزان منطقه شرق اصفهان تا آنجا جدی شد که رضا اردکانیان وزیر نیرو گفته است کارگروه ملی سازگاری با کم آبی طرح‌های تدوین شده برای حل مشکلات آبی استان اصفهان را تایید کرده و ابلاغ شده است. به گفته آقای اردکانیان، این حرکت به اجرای طرح‌های ساماندهی رودخانه زاینده رود، جایگزینی کشت‌های صنعتی به کشت گلخانه‌ای، اجرای پروژه‌های فنی برای برداشت از زاینده رود، جایگزینی پساب در مصرف کشاورزی و صنعت و طرح‌های اضطراری برای تأمین آب کمک خواهد کرد. با این حال، علاوه بر خشکسالی، آنچه که مدیریت و استفاده نادرست از منابع آبی موجود خوانده می‌شود، به خشک شدن بسیاری از دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و تالاب‌های حیاتی ایران در سال‌های اخیر منجر شده و در استان‌های دیگر مثل خوزستان و چهارمحال و بختیاری هم اعتراض‌های مشابهی شکل گرفته است.
گزارش همکارم آزاده اسدی رو میشنیدید. اما موضوع رقص دختران خردسال در برج میلاد تهران به مناسبت روز جهانی زن، واکنش تند گروه‌های اصولگرا به این اتفاق رو در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته. همکارم هومن عسکری که حواشی این موضوع رو دنبال کرده در استودیو با ماست تا چکیده‌ای از این واکنش‌ها رو برامون بگه. هومن، چه خبر؟
سلام رضای عزیز و سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا. رضا، این خبر بسیار بسیار در شبکه‌های اجتماعی دنبال شده و همینک که داریم صحبت می‌کنیم گفتگو در این باره جریان داره. دو تا هشتگ هست که بیشتر واکنش‌ها تحت این هشتگ داره منتشر میشه. یکی هشتگ لطفاً تحریک نشوید با آندرلاین بین 3 کلمه و یکی هم لطفاً تحریک نشوید که اون بین لطفاً و تحریک آندرلاین نداره. در واقع همون پیام لطفاً تحریک نشویده. من یک سری از این پیام ها رو میخونم با این توضیح که شمار زیادی از کاربرانی که این پیام ها رو منتشر کردن خودشون خانم هایی هستند، دخترانی هستند که بعضی از اینها تجربیات خودشون رو نوشتن درباره شرایطی که جمهوری اسلامی ایجاد کرده از دیدگاه اینها و تجربیاتی که اینها در این سالها داشتند. یک کاربری نوشته که یک دختر بچه 8 ساله رو 9 ساعت بازداشت کردین، بازجویی کردین، اگر بهتون بگیم حیوانید، حیوان‌ها میان اعتراض می‌کنند. خیلی خشمگین هستند تعدادی از کاربرا بعد از اینکه شایعاتی منتشر شد درباره اینکه تعدادی از این دخترها رو احضار کردن، که البته درباره این مطلب گزارش‌ها زد و نقیزه و اطمینان نداریم که این اتفاق افتاده. دیگری صحنه فرضی رو ترسیم کرده در پیام خودش و نوشته که قاضی میگوید جرم شما چیست؟ متهم میگوید دختر هستم. قاضی میگوید خب شرح واقعه بدید. متهم میگوید در ایران به دنیا آمدم. میگویند صدایم تحریک میکند، بدنم تحریک میکند، میگویند موهایم آتش به جان مؤمنین میاندازد و خدا را فراموش میکنند. هشتگ لطفاً تحریک نشوید. دیگری نوشته که لطفاً تحریک نشوید، چون حتی اگر تحریک بشین و تجاوز کنین دستمون به جایی بند نیست و بی‌حجابیمون مقصر میشه، حتی اگر دختر بچه 8 ساله باشیم. این که این خانومی که این پیام رو منتشر کردن، کاربری که این پیام رو منتشر کرد، همونطور که معلوم هست خودشون خانوم هستند. یک نفر دیگری که یک آقا هست اتفاقا نوشته که وقتی یک دختر رو میبینم که از من موفق تره، میتونه ساز بزنه، بخونه، انگلیسی صحبت کنه یا توی اجتماع از من بالاتر باشه، ناخواسته تحریک میشم و دوست دارم هولش بدم پایین. احساس میکنم داره صحنه‌ای که متعلق به منه رو از من میگیره. آخه من مرد هستم، مگر اختیار زنها دست ما مردها نیست؟ به تنه نوشتن البته طبیعتا. یک خانم دیگری از تجربه خودشون نوشتند که با دانشگاه رفتیم مشهد، روحانی متأهل کاروان پرید توی کوپه، آخرش شماره‌ای به من داد و گفت تو یک چیز اضافه‌ای داری که بقیه ندارن، لطفاً زنگ بزن به هم. هشتگ لطفاً تحریک نشوید. و در نهایت هم یک کاربر دیگری نوشته که ارزشی عزیز، دقت بفرمایید که وقتی با دیدن جنس مؤنث تحریک میشوید، این دلیل نمیشه اونا خودشون رو بکنن توی گونی، برعکس این نشون میده شما بیماری جنسی دارید که باید درمان بشه. رضای عزیز، همونطور که گفتم گفتگو در این باره جریان داره. ما هم از کاربران عزیز رادیو فردا، مخاطبان عزیز، درخواست کردیم که در این باره اگر نظری دارند با ما در میون بذارن از طریق همین هشتگ لطفاً تحریک نشوید در توییتر، اینستاگرام و دیگر جاها، و البته از طریق تلگرام با شناسه فرداگرام. تکرار میکنم، شناسه فرداگرام در تلگرام.
ممنون از تو هومن عسکری، همکارم در استودیو با ما بود و ارزیابی داشت درباره واکنش کاربران شبکه های اجتماعی به موضوع رقص دختران خردسال در برج میلاد تهران. به چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
دادستان پرونده تشکیل داده برای شهردار تهران به خاطر این مراسمی که 4 تا دختر بچه حرکات موزونی انجام دادن، اون رو به نام رقص تلقی کردن. اگر 1000 این حساسیت رو نسبت به دزدی ها نشان می دادن، امروز وضع مملکت بهتر بود. البته هدفدار این سرقت ها و غارت ها و خودشون نهادینه کردن که افراد رو آلوده بکنن، وامدار رو بدهکار بکنن، بعد ازشون برای مقاصدی که دارن و کارهای نامشروعی که میخوان انجام بدن از گرده اونها کار بکشن. هر وقت طرف خواست سر باز بزنه، آنن پرونده اختلاسش، دزدیش روی میزه.
شب 2 دختر بچه نرقص بلکه تئاتروار حرکت گلفشانی رو نمایش دادند. کمتر از 24 ساعت همون صبحش دستور و حکم و جلب و قل و قم صادر و اجرا شده، در صورتی که دزدای بانکی، اختلاسگرا، دزدای صنایع ملی و حقوق کارگرا سالهاست آزاد و دریغ از پیگیری قضایی.
آخوندها از اول انقلاب هیچ هزینه کردن، زور گفتن به مردم که مردا ریش بذارن که نشود، گفتن زور بشه مغازه رو ببندی و این نماز بخونی مسجد، نشود، خواستن کروات رو ممنوع کنن نشود، ماهواره رو خواستن بردارن نشود. هر چیزی که مونده این حجابه، این رو سری اگه بیفت زمین یعنی آخونده رفتن، این خیلی طبیعیه، برای همینه که آقا اینقدر لرزه به جونش افتاده.
در مورد حجاب عرض کنم خدمتون، ملاک تقوای انسان این چند متر پارچه نیست. چقدر به اسم مذهب پوشوندنش و فساد کردن و افترا به این بیچاره ها بستن.
اما چند روز پیش عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران اعلام کرد که یکی از دختران معترض به حجاب اجباری به نام نرگس حسینی به اتهام تشویق به مردم به فساد از طریق کشف حجاب به 24 ماه حبس تعزیری محکوم شده است. همکارم وحید پوراستاد درباره جزئیات بیشتر حکم دادگاه با نرگس حسینی گفتگو کرده و جزئیات بیشتر این حکم رو از او پرسیده. نرگس حسینی
هم که اووردن یکی اگه فرض رو بگیریم به اجباری نبودن حجاب بر حسب نظر بعضی از فقها معنیش نیست که خلاف شرعه، و یه دلیلی که دوباره اووردن میگم به استناد مواد 2 و 3 قانون مجازات اسلامی هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب و قوانین جزایی درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت ایران مرتکب جرم شود اعمال میشود، مگر اینکه این قانون نسخ گرده و پیگرد قانون دیگه نداره.
شما در توییتر خودتون نوشتید که قبل از بازداشت انتظار چنین حکمی رو نداشتید، ولی از دادگاه به بعد سنگین ترین حکمی رو که تصور می‌کردید جزای نقدی بوده. چرا چنین تصوری رو داشتید؟
بله، من قبل از اینکه اصلا حرکت انجام بدم بازداشتم امکان هر حکمی رو میدادم به خودم، و اینکه اصلا تصورم این نبود که حالا مثلا یه 2 ماه حبس به من بدن یا جزای نقدی. به خاطر انتظار هر حکمی رو داشتم، تا اینکه در دادگاه که تشکیل شد از سه جو دادگاه و چیزایی که من مشاهداتی که خودم داشتم حقیقتا اصلا تصور نمی‌کردم همچین حکمی رو من بدم، و واقعا خب من این حکم رو میگم تعجب برانگیز بود، چون توی دادگاه طبق صحبتایی که شد طبق دفاعیاتی که شد ما اصلا روی تشویق به فساد اصلا هیچ صحبتی صورت نگرفت، فقط تو کیفر خاص این مسئله اعلام شد و بیشتر تظاهر به عمل حرام بود. توی صحبتی که آخرین بار آقای قاضی با من داشت بود که نصیحت کرد که دیگه این کارا رو تکرار نکنم چون عواقب بعدش برای خودم هست، تاکید نکرد عواقب بعدش الان برای شما، تکرارش برای من بد میشه.
در دادگاه چه اتهاماتی دقیقا به شما وارد شد و قاضی در دادگاه چه چیزی رو میگفتن در این باره؟
به فرد من خواست اتهامات کیفر خواستی که برای من نماینده دادستانی خوندن همون سفر اتهامی بود که توی دادگاه اولی دادسرا به من داده بودم، و تشویق مردم به فساد از طریق کشف حجاب و تظاهر به عمل حرام و ظاهر شدن در اماکن با پوشش حجاب غیر شرعی، و در اقدامی که قاضی که به من گفت و برای من خیلی جالب بود تاکیدش این بود که باشه حجاب اجباریه درست، ولی این قانونه و شما باید این قانون رو رعایت کنید و این حجاب رو روی سرتون داشته باشین، یعنی حتی اگه شما قراره یه روسری توری یا یه شال تور رو سرتون بذارین رو سرتون بذارین که قانون رو رعایت کرده باشین. اصلا به اندازه و مقدار حجابی که باید رعایت میشد اصلا دلیل و اینا نیومد، فقط گفتن قانونه و باید این قانون تا وقتی که قانون حالا تا این قانون نسخ بشه شما این حجاب رو رعایت بکنید.
خانم حسینی شما در دفاع از اتهام خودتون در دادگاه چه مواردی رو مطرح می‌کردید؟
دفاعی که از خودم تونستم یعنی کردم این بود که من اتهامم رو قبول ندارم چون جرم مرتکب نشدم، و من حجاب شرعی رو قبول دارم، ولی حجاب شرعی که یک برداشت شخصی ازش شده و داره به من میگه که اون حجاب رو رعایت کن، من اون حجاب رو قبول ندارم و طبق اون برداشت شخصی من الان دارم اینجا حضور دارم و دارم محاکمه میشم، و سوالاتی که ازم پرسید حالا حجاب رو با قبول دارم، یعنی من همینا رو گفتم اوکیه، ولی حجابی که شخصی شده است و یک برداشت شخصی ازش داره میشه و به من تحمیل میشه نه من اون.
وکلای شما خانم ستوده و آقای کیخسروی هم آیا اجازه دفاع از شما رو در دادگاه پیدا کردند؟
بله، وکلای من اجازه دفاع از من رو داشتن و توی تایم 2 ساعتی که من دادگاه من بود خانم ستوده و آقای کیخسروی صحبت میکردن بیشتر مواقع، و من حالاتی که باید کسبی جواب میدادم و امضا میکردم اونا پای خودم بود و خب یه دفاعیات جزئی بود، من خودم ترجیح داده بودم که دفاعیتمو وکلام انجام بده.
چند روز شما بازداشت بودید و با چه وثیقه‌ای آزاد شدید؟
از روز بازداشتم تا روز آزادی دقیقاً 20 روز طول کشید. زندان قرچک بودم. وثیقه من 500 میلیون بود با درخواست شکست که قرچه است وثیقه‌ای که شد نزدیک 7 8 روز آزادی من بود که وثیقه من شکست و شد 60 تومن. و من با وثیقه 60 میلیونی از زندان آزاد شدم.
خانم حسین در طول این مدتی که آزاد شدید رفتار افرادی که شما رو میشناسن با شما چگونه بوده؟
والا من با افرادی که میشناسنم بودم حالا خیلی برخورد نداشتم، از اونجایی که برخورد داشتم حالا یا صحبتی ازش صورت نگرفته یا همه تمجید و حمایت بوده. ولی چیزی که برای من خیلی عجیب بود، فراتر از اون چیزی بود که خودم تصورش می‌کردم، حمایت آدمایی بود که منو نمی‌شناختن و اونقدر این حمایت زیاد بود، اونقدر این حمایت زیاد بود و هست که برای من خیلی شگفت‌انگیز و جالب بوده قضیه و یه جورایی باعث شده که حس دین بکنم، چون واقعا اگه این حمایت رو نداشتم شاید شرایط روحی مناسبی نداشتم.
چقدر به کاری که انجام دادید حتی بعد از این حکم دادگاه بر درستی کار خودتون همچنان اعتقاد دارید؟
من به کارم از اول اعتقاد داشتم و الان بیشتر بهش معتقدم و نه فهمیدم از کارم دفاع کنم و به درستیش هم معتقدم. نمیتونم حالا واسه چه حکم دادگاه هر چی باشه در تجدید نظرم برام مهم نیست. کاری که من کردم یه مسئولیت اجتماعی بود که باید انجام میگرفت. من نمیکردم، کسی دیگه این کارو میکرد. چیزی نبود که یه وظیفه شخصی، یه وظیفه‌ای باشه که حالا من بگم که از اثر علاقه این کارو کردم. نه اصلا اینطور نبوده. چیزی که هست برای من بود که من اینو یه وظیفه دونستم و به نظر من انجام وظایف بهترین کار و درست‌ترین کاری که هر آدمی میتونه انجام بده.
نرگس حسینی، دومین دختری که روسری خود را در خیابان انقلاب در اعتراض به حجاب اجباری به چوب آویزان کرد، گفتگویی داشت با همکارم وحید پوراستا درباره آخرین پرونده قضایی خودش، که با این گفتگو هم به پایان این مجله خبری 30 دقیقه رسیدیم. همراه ما بمانید تا 30 دقیقه دیگر با بخش خبری جدید از رادیو فردا.